الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، توسط آیت الله بهجت، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحيم محمد العالم العالمين والصلاة على محمد العالم الطيبين والله على أعضائهم. سلام، در این روایت بود که ستت و از رو من الهجر من البیت، راویش عایشه هست. مگر توی روایات ما هم شاید موافقت با همین مطلب داشته باشد. مختلف از زیاد روایات در این که اول بنای کعبه و هجر چجور بوده، حالا چجوره. به حسب ظاهر ما موظفیم به همینی که در این مدت طویله 11 امام صلوات الله علیهم همین وضعی را که حالا هست همین وضع را می دیدند و عمل بر همین می کردند. اول چی بوده، بعدش چی شده، بعد برگشته به اول. ابن زبیر در زمان ولایتش، خلافت ادعایی خودش خراب کرد و دو دفعه از سر گرفت. میگه حضرت رسول صلوات الله علیه لولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه لفعلت كذا وكذا، مطابق این تمنای حضرت رسول درست کرد. حجاج که آمد مال ابن زبیر را ابطال کرد و برگردون به ما قبله بنای ابن زبیر. فعلاحظا اختلافات در ما قبلش که چجور بوده، سیل آمده در زمانی که 10 سال مونده بود به مبعث حضرت رسول صلوات الله علیه، خراب کرده بوده این بنا را. قریش آمدن اعاده کردن، اون وقت نتونستن همه را تعمیر کنن، مال هجر را همطورو باز گذاشتن، رکن را صاف کردن، نمیدونم چی. بالاخره در بعض جا در زیق و ارزل دیدار، آیا دیدار بیتم خیلی کوتاه بوده اون زمان، حالا بلند شده؟ بالاخره اونی که تضییق عرض جدا شده خود هجره، اون ما حجره به اون جداری که در اطرافش هست، بله عرضش خیلی کمه، طولش را هست از رکن یک رکن شامی تا رکن دیگر شامی. اینا یک فتحه هجر به یک فتحه دیگر مقابلش از هجر. بالاخره که ما همینقدر میدونیم که ائمه این راه رو تقریر کردن. حالا برای چی این کار رو کردن؟ تقیه کردن. خلیفه ثانی اینجور کرده، اونم بالاخره یک تغییری داده بوده، اما حالا اینی که هست عمل اونه یا نه عمل واقع مطلبه که قبل از اونم بوده مثلا. فلاحظا ما از همین طریقی که الان هست و در این همه مدت که عرض بکنم چند سال طول کشید از زمان حضرت امیر صلی الله علیه تا زمان امام عسکری سلام الله علیه، همین جور بوده، طوری نمی شده، طوری هم تغییری داده نشده. همچنین هم علما هم همین راه را رفتن، همین طریقه را گرفتن، طریقی دیگر ما باش کار نداریم. بله، در سامره نقل شده است که حالا سید بحرالعلوم بوده یا مجلسی اول بوده، نه یادم نیست، که به ذریع چسبیده بوده، بهش یک صدایی شنیده بوده است که تأخر، عقبتر برو، کانو ذریع باید الان محاذی با خود بدن مطهره و باید عقبتر باشد از بدن معصوم. بالاخره چه عرض بکنیم، من العجائب که حالا خراب کردن دیگه، خدا میدونه ذریح را چجوری خراب کردن دیگه، گنبد را چجوری کردن فلان اینا، من فعلا نمیدونیم. اما و از عجائب این است که قبل از اینکه این تخریبات را این ملعون‌ها بکنن، قبل از اینکه تخریبات را بکنن، حالا یک کسی هنوز در بسته بوده، یکی از رفقا ما یه پولی دادیم به خدام برای ما باز کردن، ما با عائلمون رفتیم داخل حرم، و دیدم چی میدونم کی دیده، بین النوال یقصه دیده، در بیداری دیده، یا خوابش برده دیده، دیدم به این که خراب شد ذریع، همینجوری که حالا خراب کردند خراب شد ذریع، به طوری که من جنازه شریفه امام هادی را دیدم، اینجور خراب شد که ظاهر شد برای من جنازه امام هادی، و ایشون هی چشمش را حرکت میداد و هی مرا نگاه میکرد و چشمش را این طرف اون طرف حرکت میداد و فلان اینا. از عجایب بوده است این مطلب هم که حاصل شاید ما نشنید، که ما همیشه زنده ایم علایه. به حسب ظاهر اگر قاعده را ما ملاحظه بکنیم، اونی که لازم است برای کسی که اختصار در هجر کرده است، اونی که لازم است از موضع اختصار بیاد و برود به تا آخر، نه اینکه از حجر اسود بگیرد طواف را، اما بیش از این شد که یقینا نباید احتمال داد که بگیم که نخیر لازمه. اون که هیچ، خود این شطر هم از اولش تا زمان اختصار چرا لازم باشد؟ بلود دارد من الحجر الاسود اینجا، لیکن کلام در اینه که همه بر استحباب شهید بشه، ولا قاعده اختصار دارد اگر حادثی دارد برادر مؤمن، اگر حادثش رو میخواد برابرد میتواند قطع بکند تواف را، برد حادثش بیارد، اما موضع قطع را باید علامت گذاری بکند، به طوری که دیگه اگه برگشت دیگه شک نکند که از کجا من چیز شدم. ملاحظه کن، نه معنی اینه دارد، اینم مثل همونه اختصارش، حتی اگر عمدی باشه. چرا؟ به جهت اینکه بعد از اختصار میخواد اعاده بکنه، خب معنیش اینه که توبه کرده، برگشته، میخواد اعاده بکنه. خب مثل این است که از هم اول رفت عمدن برای قضا و حادت برادر دینی و کارش انجام داد، آمد از سر گرفت همین موضع رفتن خودش را. الله به حسب ظاهر بیش از این نیست، به این مخالفت دارد با روایاتی که دلالت دارد بر اینکه نخه میتواند انسان قطع طواف برای عارض مستحبه بکند. خب حالا غیر مستحبه چطور؟ غیر مستحبه خب جایز نباشه، لیکن دیگه قابل توبه نیست. خب فرد اینه که میخواد اعاده بکنه، اعاده توبه شد، توبه است حاضره. و نازه به حسن ظاهر همون مقداری رو که اختصار کرده همون رو باید این اختصارش کر عدم بکند. نمیشه الا به اینکه رجوع بکند از موضع اختصار فما بعده، چون ما بعد اختصار هم به حسن ظاهر دیگه جایز نبوده، باطل بوده، اون را تا برسد به حجر اسود که از اول هم میخواست همونجا برسد. این نصف را تجاوز کرده یا نکرده فلان، اینا شاید مطابق با مطابق بعد از عامه باشد. و همین مطلب هم که اختصار کرده کلام ابو حنیفه نقل از او شده که اگر در مکه از هر وقت رفع اعاده بکند، حالا اعاده چی را بکنه، از موضع اختصار یا از اول شهود و تا آخر شهود. و اما اگر از مکه خارج شده نمیگه استنابه بکنه، میگه که دبرهو بشات، میگه اینا از خودشون خیلی چیزا را میگن و مستندی ندارن. در روایات ما این مطالب نیست، با اینکه تفاصیل در روایات ما خیلی زیادتر است از اون چه که در روایات اونها هست، و اونها ندارن الا قلیلی از روایات در اصول مسائل. و ما بغیرت هر چیش بیاد قیاس میکنن و بر اون چه که درست شده، اما قیاس بر این بشه یا بر اون بشه. حتی ابن رشد را هم بنده دیدم که حرف عجیبی، استدلال عجیبی، ائمه اربعهشون که اختلاف دارند، میگه اختلاف اینها در این مسئله برای خاطر اختلاف بین قیاس و اثر، این قیاس هست. بابا جان اونایی که قیاس را حجت میدونن حیث لا اثر قیاس رو حجت میدونن. تو میگیم معارضه بین قیاس و اثر هست، خیلی امر عجیبی است که کسی قائل به حجیت قیاس بشه معارضاً للاثر. که اختلاف علما سر اینه. حالا ممکنه کسی همین کلام این رو تعویل بکند، بگوید به این که اون کسی که قیاس میکنه با اون کسی که به اثر عمل میکنه، اونی که به اثر عمل میکنه دیده اثر را، اون کسی که به قیاس عمل میکنه اثر را ندیده. و بسیاری موارد هست که شافعی با محمد ابن حسن شاگرد ابو حنیفه اختلاف در یه مسئله پیدا میکنن، مستند میشود شافعی به روایت، میگه ابو حنیفه این اگر این روایت رو دیده بود نه عمل به روایت میکرد، این حرف رو نمیزد. بالاخره ابو حنیفه مرد محدثی نیست و مرد رجالی نیست، و آمدن یه رجالی هم نوشتن نسبتش هم دادن به ابو حنیفه. ابو حنیفه رو چی به رجال، او چی کار داره، او عقلش بله بالاترین رجاله، کار نداری. چیزهایی میگوید به عقل خودش هیچ اصلا مربوط به روایت نیست تا رجالش رو ببینیم. کما اینکه اگر روایت مخالف عقلش شد ابدا اعتراض نمیکنه. عجائب و غرائب، میگوین شیطان به آتش معذب میشه. بابا شیطان از آتش، او چطور از آتش معذب میشه؟ نص قرآن است که ان جهنم موعدکم اجمعین، خود شیطان و اتباع شیاطین. الله عزیز، این چه حرفایی است؟ به نظام مؤمن الطاق یک چیزی رمدی، یک کلوخی چیزی برداشت زد به سر ابو حنیفه، داد و بیداد کرد. عجب، تو میگی من معذب شدم؟ خب تو اتینی، اینم اتینه، این که تین باسته این که عذاب نمیشه که تو داد میزنی. بالاخره از اینجور حرفا. روایت ای جان قسیم الجنت و النار را اعمش که از عاظم محدثین اونهاست نقل کرد پیش خود ابو حنیفه. ابو حنیفه گفت، در حال احتضار بود اعمش، گفت به این که بیا توبه بکن از بعض روایت هایی را که کردی، امروز روز آخر دنیا و اول آخرتت است. آها، بیا توبه بکن. این خیلی برش آمد از این هر. اون اعمش استاد محدثی بوید من حدیثی نقل کردم و حالا باید توبه بکنم. گفت مثل مازا یا نعمان، اسم نعمان رو برد که نمیخواست احترام بکنه ازش. ابو حنیفه هم نگفت، گفت برای اینکه تو روایت کردی علی جون قسیم الجنت و النار، این شرک کفره. پس اون ملکی که امر نار دست اونه با ملکی که امر جنت در دست اونه، اگه تو به این دوتا ملک عقیده داری شرکه، این شرکه. پس جبرئیل نمیدونم عذاب کرد قوم عاد و ثمود و فلان اینها را، شرک بود. چرا؟ به جهت این که غیر خدا را فاعل عذاب میدونه، چه دنیوی چه اخروی. بالاخره چه عرض بکنیم خدمت شما؟ گفت که سندونی من تکیه گاه برای من چیز کنی، من بنشینم. خوابیده بود. گفت که رو فلان بلم ارى سیدن افضل من هو فی زمانه، قال حدثني فلان وقال لم أرى سيدا أفضل من في زمانه، قال حدثني فلان اونم قال لم أرى سيدا أفضل من في زمانه، تا به حضرت رسول صلی الله علیه و آله میرسه علیون قسیم الجنة و النار على الرغم که على الرغم عن فیاد نعمان. اینه که شنید مگر باور کرد؟ مگر از عقل میشه تجاوز بکنه؟ شرک میشه بگه بری یه روایت صحیح صحیح سند دلالت برش داره؟ گفت قومو به اصحاب خودش گفت قومو لا یجی اونا به اتم من هازا، از این بدتر دیگه بری ما یه چیزی نیاره. یه چی پاشو دور رفت و قبولم نکرد این روایت را. حالا کار نداره، من اونم که شعر گفت علیون حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفی حقا امام الانس و جنه. بداخل تعال بکنی، حالا این اینا که تازه مستحدث شدن میگن شیعه کافرن، به در و دیوارها نوشتن در پاکستان شیعه کافرن. شما بله اگر شما مسلمان باشید شیعه کافرن به دین شما. بله اختلافی اینا دارن سر این که حالا چجوری اعاده بکنن، این هم مبنی بر این است که اینا چیزی از هجر را داخل بیت میدونن، رکن را صاف کردن، رکن شامی این طرف و اون طرف را صاف کردن، الان صاف می الان متصل است رکنین به هجر. اون وقتم اول هجر یک فتحی هست، یک دری بازه، مقابلش از آخر هجر اونجا هم یک دری بازه، از اینجا میتونن داخل بشن از اونجا میتونن خارج بشن، لیکن نه طواف نمیتونن بکنن، طواف در داخل هجر نیست، طواف بیرون بیته و هجرم ملحق به بیت است. در این مطلب طواف باید داخل هجر نشه، مثل اینکه داخل بیت رو نباید بشه، بلکه روی شازدربان اگر رفت این بلندی هایی که در اطراف هست، این شازدربان داخل بیته، این حساب نیست، طواف حساب نمیشه، باید بیرون شازدربان باشد که دستش به بیت یه قدی شاید به زحمت برسه. فعلا حاضا اقوال اونها مال اخبار خود اونهاست، اقوال ما مال روایات ماست، خیلی هم کاری نداریم مضافن به این که لا ولا قلامت من زفر، نص صریح هست به این که هجر مطلقا خارج از بیت، ولیکن در طواف نه باید معامله بیت بشه باید باش. ما تقریبا باید ما قطعیست که اینجوری که حالا هست و دیگه در این زمان طولانی ممتد تغییر برش حاصل نشده است، همین متبع است دیگه. روایات را اگر دیدیم مخالفت دارد باید هم بکنیم بر ندبی یا حمل بکنیم بر تقیه. الهی لو دخل عبارة التذكرة است، لو دخل احدى الفتحتين وخرج من الاخرى لم يحتسب له. انت باب در هجره، حساب نمیتونه بکنه ایره داخل حساب، داخل طواف. از این طرف به اصطلاح تقریبا رکن شامی رفت تا خارج شد از هجر. نخیر، اینها رکن شامی مقابل، اینها ابدا حساب نمیشن از جمله طواف. بلکه اگر کسی همین مقدار میخواد طواف بکنه، باید از بیرون حجر همینطور بره و تا دور بزند حجر را. زیق الجدار بحث ظاهر تزییق جداری نیست الان فعلا، الا در جدار حجر. بله، نازکه، باریکه، تزییق شده، عرضش تضییق شده، طولش از اول هجر تا آخر هجر هست، اما عرضش آیا اول جدار بیت این کوتاه بوده و عرضش هم باریک بوده؟ زیقو دیوار نداشته است از طرف از بیت به حجر دیوار بینشون نبوده، دیوارشون مرتفع نبوده مثل این که حالا هست. به حسب ظاهر تمام این ها به مشاهده بالعیان چه عمل ائمه و اصحاب ائمه به همین بوده است که در بیت طواف نباشد، به در خارج بیت طواف باشد. هجر را هم با او معامله بیت می کردن، اما خودش از بیت نیست، سایر احکام بیت را نداره. منها ان یکمله سبعن، دیگه روایات اینها مفهومش چیه و مخالفت هاشون و ضد نقیض نقل کردند و فلان اینها، ما بر ما لازم نیست، همینقدر میدونیم خلاف طریقه اهل بیت است، طریقه یقینی اهل بیت است. ان یکمله سبعا، هفت شوط هر طواف واجبی داره، بلکه طواف مندوبم به عنوان طواف همون واجب و مندوبش فرق نمی کنه، هفت تا باید باشه. آیا برای چی هفت مرتبه این شده؟ روایات زیاد داره که این مطابق است با اونچه که در بیت معمور است، در فعام است. مثلا هر شوطی جای الفی از اون سنین هست، از اینجور چیزا خیلی هست، لیکن چیزی که هست اینش پیش ما هست که این سنت هفت عدد بودن از حضرت عبدالمطلب هست. ولی نمیگن که عبدالمطلب نعوذ بالله مشرک بوده، عبدالمطلب مشرک بود، آمد دعا کرد در کعبه، خلایا بیت بیت توست، تو باید دفع بکنی شر دشمنها را، اصحاب شیل را، فلان. مثل مشرک بود که حضرت ابو طالب هم در حضور همین ملعون ابو جهل، ابو جهل در حضور او اونا نقل کردن، ما که حضرت که به حضرت رسول، به حضرت ابو طالب در حال احتضارش، ای حضرت رسول فرمود بیا مسلمان بشو، گفت انا علی دین عبدالمطلب. اولا انا اولاد دین عبدالمطلب مثل اینکه اظهار اسلام پیش اون ملعونها نکرده بود. میدونم با یک عددی که با انگشت های دستش بود اظهار اسلام کرد. الا ایال اینقدر کرامت داشته باشه که در زمان ولادت حضرت رسول به فاطمه بنت اسد بفرماید انتظری سبتن فان لکی مثله، تازه متولد شده حضرت رسول، میگه یک 30 سالی منتظر باش مثل اون برای از تو متولد میشه. 30 سالش چیه؟ ابو طالب، چیز طالب، جعفر، عقیل، هر کدوم بین اون و بین دیگری 10 سال فاصله داشته. میگه 30 سال منتظر بشو، بعد از 30 سال مثل این خدا به تو میدهد. یک همچین کرامتی که مال بعد از 30 سال را میگوید، میگه خدا به تو مثل حضرت رسول الله میدهد، این ممکنه؟ مسلمان نباشه. شعرهایی هم دارد دلالت بر اسلامش. بله رکام نداریم. یکی از این ملعون ها کلنگ برداشته بوده، گفته این مشرک را قبرش خراب بکنیم، این کافر مشرک ابو طالب یعنی فلان، اینا نمیدونم چجوری مانع شده بودن. بعد یکی از همین علما که ظاهرا یک نسبتی به ابو طالب هم داشته، شاید سید بوده، بله همین عالم یک رساله ای نوشته است در اسلام ابو طالب، یک رساله ای نوشته است که ابو طالب اهل نجات است، اهل اسلام است. و بالاخره این رساله را گذاشته روی ذریح حضرت رسول صلوات الله علیه، و مثلا به این نیت که اگر قبول است این رساله پیش شما به من خبر بدهید. بعد نمیدونم بعد از چند روز میگه در عالم رویا به من ثابت شد که حضرت رسول فرموده است قبول است رساله تو. الله علیه حال استدلال کرده، محتاجی به قبول لا قبول نیست، دلیلاش اگه درسته ما هم باید قبول بکنیم. بالاخره و حضرت رسول سنت ابو طالب را در عدد شوک های هر توافی اجرا کرد، قبول کرد، کما اینکه از حضرت جعفر سلام الله علیه هم یک بیانی نقل شده است برای تحریم زنا مثلا. اون وقت می فرماید بین که من فهمیدم حرام است زنا به جهت اینکه زرع دیگری را آدم نباید غصب بکند و مثلا چی بکند، از این دور چیزها. اینها بله بلکه ادعای تواتر میکنند در نصوصی که دلالت دارد که توافی هر توافی 7 شوکه، کمتر از او بیشتر از او جایز نیست. منها یکون بین البیت و المقام، تواف بین بیت و بین مقام ابراهیم باشد. معنیش همی که معنیش این است که در تمام دور از حجر الاسود به حجر الاسود میخواد برگردد، در هر شوتی ملاحظه بکنند بین بیت و بین مقام فاصله چقدره، 13 ذراعه، چقدره در تمام این دور همجور باشه. وقت فرض نا که هجرم داخل در طواف داخل بیته و باید از بیرون هجر، مثل این که از بیرون بیت طواف میکنه، از بیرون هجر باید طواف کنه، بلکه از بیرون، از خارج از شازروان هم که ارتفاعیست، دکهیست بلند، از بیرون اینها بکنه، نه از درون اینها. حالا کسی بگه نه خیر، خود کعبه هم مطافه، بجهت این که کعبه افضل است از مسجد الحرامی که خارج از کعبه است. این اغلاط است، این از قیاساتی است بی‌محل در مقابل نصوص متواتره. خب حالا چیزی که هست در خود روایات بین البیت و المقام، روایاتی هست که شاهد است که نص است در اینکه در ضرورت میشه خلف مقام انسان طواف بکنه، مثل ضرورت یقینیه در همین ایام در این ازمنه که جمعیت به اندازه زیادن که نمیتونن به واسطه زیادتی اون جمعیت بین مقام و بیت چیز بکنه، باید از خلف مقام، مثلا این کما که صلاتش خلف مقامه، طوافش خلف مقام باشه. لا احبو داره، آیا لا احبو جمع میشود با اینکه حرام است؟ و المراد بنا هنا مقام ابراهیم، ای الحجر الذي وقف عليه لبناء، ای الحجر الذي، اصلش حجر بوده مقام ابراهیم، ای الحجر الذي وقف عليه لبناء البيت مقام ابراهیم، در اون وقت که مقصد از یرفع ابراهیم القواعد من البيت باسماعیل، كما ان ابن اجیر نوشته، اول الاذان بالحج كما عن غيره اذب الناس بالحج كانوا روی مقام استاده بوده و ندا کرده بوده است و هر کی اون ندا را در اون زمان شنیده بوده در اعقاب در ذریات موفق به حج میشه. عن قبال عن العلجی و ابن جماعه انه لما امر بالنداء و اقام على المقام، شاید قام على المقام باشه، تطاول المقام حتی کان کعطر جبل على ظهر الارض، کانه مقام بالا میرفت، هر قدر که احتیاج داشت در بنا به بالا بردن این مقام هم بالا میرفته. فنادا اول لما عن ابن عباس من انه لما جاء یطلب ابنه اسماعیل فلم یجده قالت له اسماعیل، یطلب ابنه اسماعیل فلم یجده قالت له زوجته انزل فابا، فقالت دعني اغسل رأسك، فاتته بحجر فوضع رجله عليه وهو الراكب، فغسلت شقه ثم رفعته وقد غابت رجله فيه، فوضعته تحت الشق الآخر وغسلته، فغابت رجله الثانية فيه، فجعله الله من الشعائر. كأنه مثلا صاربش قلت بوده كأي سمك السواري اسماعيل بيزار پیاده نشو، هم که سوار بود سرش را حاضر شست. بالاخره تعیین کردن بحث به زرا این مقام چقدر میشه، چند اسبع، سبعت اصابه، که انو بیشتر نمیتوانست عشرت اصابه را روی اون بگذاره. سألته عن حد الطواف الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت، قال كان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت والمقام، فأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت، فكان الحد موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد، قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا لغير البيت، أبعد من مقدار ذلك كان طائفا لغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. بل إن لا طواف له ممكن است با روايتي مع الضرورة جائزة، بل كدر يك روايتي هم دارت كي لا أحب طواف خلف مقام را ولا تفعله، لا أحب ذلك ولا تفعله. آیا لا احبو محمول بر لا تفعل هست؟ یعنی لا تفعلو محمول بر من لا احبو. کنو اونا مقام را چسبنده بودن به بیت که ما باید سیل ببره، اونجا حضرت سید الشهدا در یکی از این سیل ها حاضر بوده، اینا داد می زدن به این که ای وای این مقام را سیل میبره. حضرت فرمود که نه خیر، این آیتی است از آیات خدا، سیل ای را نمیبره. بالاخره بعد درست کردن، آوردن به جای اولش مقام را و رجوع کردن از خوف این که سیل او را ببره. همین حدیث که ما بین بیت و ما بین مقام برای طواف، نمیدونم 13 ذراعه، چقدر این میزان هاست که در تمام دور باید این مقدار بعد باشه و مثلا موافق احتیاط اینه که از این بعد بیشتر نروند، خلف مقام مثلا طواف نکنند، ولیکن برای ضرورت مثل حالها که نمیتوانند این حد را رعایت بکنند میتوانند طواف خلف مقام باشه.